سلام، خوش اومدین به صدای کانون. من نسیم معصومی هستم و شما شنونده اپیزود 39 این پادکست هستین که روز 7 آذر 1404 منتشر میشه، معادل با آخرین جمعه ماه نوامبر. همونطور که در جریان هستین، به تازگی پادکست صدای کانون در اینستاگرام به طور کامل آپلود نمیشه و تو پلتفرم‌های مختص پادکست منتشر میشه و البته در یوتیوب که هرچند همیشه پلتفرم انتشار ویدیو بوده، این چند ساله عملا محل انتشار پادکست‌ها هم شده. خب بریم سراغ چیزی که هدف اصلی این پادکست و تولیدش توسط ایفما یا کانون فیلمسازان مستقل ایران بوده و هست و خواهد بود، یعنی سینما و به طور مشخص راه‌های مستقل شدن و مستقل بودن در سینمای ایران. امیر پوریا، سردبیر این پادکست، ما رو وارد محدوده موضوعی این شماره میکنه.
سلام نسیم جان و سلام به مخاطبان پادکست صدای کانون. من یه مقداری میخوام نقد بزنم به مفهوم مستقل بودن. یک کمی شاید فراتر بریم از اون چیزی که این سالها تحت عنوان سینمای مستقل میشناسیم و ببینیم چه مسیری طی شد تا به اینجا رسیدیم. پروانه ساخت اصلا خود وجود، نفس وجود چنین چیزی از اون جلوه هاییست که میشود گفت که نقص قوانین در جمهوری اسلامی، وقتی از نقص قانون حرف میزنیم کاملا توی این خودشو نشون میده و انگار از اون قانوناییه که لازم به نقضه. یعنی اساساً اگر قرار باشه فیلمی در چارچوب رعایت و گردن نهادن به اینی که یک نهاد بالادستی مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از نظر محتوایی، وجوه اجتماعی، وجوه انتقادی، وجوه احتمالاً در این سالها سیاسی بخواد براش تعیین بکنه که چی بگو و چی نگو، بخواد محدوده مجاز و ممنوع در مورد پوشش آدم‌ها، تماس آدم‌ها با هم، نوع نگاه آدم‌ها به هم، نوع طراحی چهره و حضور و لباس شخصیت‌ها بخواد تو همه اینا دست ببره، مفهوم سینمای مستقل هر چیزی که در دهه‌های تا پیش از 1401 در طول دوره جمهوری اسلامی بهش میگفتیم کاملاً میتونه زیر سوال بره. در مفهوم واقعی مستقل بودن فیلمساز نمیگنجه اون تعاریف صرفاً اقتصادی و بودجه. این تمایز کاربرد و مفهوم سینمای مستقل در ایران بعد از جمهوری اسلامی با بقیه دنیا رو ما توی قسمت‌های مختلف این پادکست بهش پرداختیم و از جمله مهشید زمانی در بخش ضد جریان به جنبه‌های تئوریک و همچنین تحلیلی تاریخیش اشاره کرده و همچنان در هر اپیزود داره اشاره می‌کنه. ولی چیزی که الان برام مطرحه مسئله اعتراض به وجود قانون پروانه ساخته که بدیهی است بعد از بالندگی سینمای مستقل در دو جلوه سینمای زیرزمینی توی ایران و سینمای دیاسپورا که بیرون از ایران اما درباره مسائل و شرایط ایران شکل میگیره، توی این سالهای بعد از 1401 بیشتر شده این اعتراضا. تازگی یه نمونه ای از این اعتراضا صورت گرفت و خبرش خیلی پخش شد که ما هم به این بهانه به تاریخچه‌اش میپردازیم در همین ابتدای این پادکست. خب این بخش مقداری شرح تاریخچه است. امیدوارم حوصله‌تون سر نره به دلیل اینکه سعی میکنم قصه وار تعریفش کنم. یکی از معروفترین و گسترده ترین اعتراضا، گسترده که میگم از نظر تعداد امضا کننده ها منظورمه، توی نیمه آذر 1397 منتشر شد. 200 نفر از فیلمسازان، سینماگران خواسته بودن پروانه ساخت و لزوم دریافتش به کلی برداشته بشه و توی متنشون اینجوری آورده بودن: ما امضا کنندگان این نامه خواستار پایان بخشیدن به نگاه خرد پندار و مهجور انگار حاکمیت به فیلمسازان هستیم. از این رو در پایین ترین سطح مطالبات خواهان ثبت آثار سینمایی برای مجوز ساخت خارج از هر گونه کنترل شکل و محتوا در راستای اختیاری کردن دریافت پروانه ساخت فیلم سینمایی هستیم. حالا این متن یه مقداری یه جاش مبهمه دیگه. الان من با وجود اینکه اون موقع خودم هم جز امضا کنندگانش بودم، که حالا چرا اینو دارم خود به خودم اشاره میکنم جلوتر توضیح خواهم داد، نه اینکه حضور من مهم باشه خیلی. اینکه عبارت خواهان ثبت آثار سینمایی برای مجوز ساخت همون موقع هم یادمه برام مبهم بود، ولی خب دوستانی که گفته بودن امضا میکنی یا نه طبیعتا مثل همه این نوع اتفاقات توی ایران در حال عجله بودن و بدیهی بود که من با کلیت ماجرا اون موقع هنوز ایران بودم، نه تنها موافق بودم بلکه به نظرم خیلی هم دیر شده بود برای همچین اعتراضی. ولی به هر حال نکته اینه که در بین این 200 نفر از ناصر تقوایی که شماره قبل به یاد او و بعد از فقدانش ما بخش مهمی از اپیزود 38 رو بهش اختصاص دادیم و یکی از جلوه های تمام عیار مفهوم سینمای مستقل به حساب می اومد، فردیتش و عمل کردش، تا مسعود کیمیایی حضور داشتن، از رخشان بنی اعتماد تا مجید برزگر، از مصطفی آل احمد تا بهروز افخمی مثلا که می دونیم دیگه الان چجوری توی بغل حکومت قش کرده و بدیهیست که در نمونه های جدیدتر این نامه های اعتراضی به وجود پروانه ساخت به هیچ وجه از اسم او خبری نیست. بار بعدی در حوالی روز ملی سینما در سال 99 بود، 21 شهریور سال 99، خیلی کوتاه بیانیه‌ای منتشر شد که محکم میگفت ما سینماگران در روز ملی سینما خواهان برچیده شدن نظام سانسور، حالا اینو اضافه کرده. کلمه سانسور میدونید خیلی دامنه مورد حساسیت هر حکومت سانسورگر و سرکوبگریست دیگه. یه ذره مکس کنیم که این کیه و فرقش با زمان قبلی چیه. حاکمیت توی آبان 98، بعد با ادامه اعتراضای مردمی توی آذر ماه، به فاصله کمتر از 10 روز 1500 نفر رو به گواهی گزارش رویترز کشته. در دی همون سال پرواز هواپیمایی اوکراین رو با 176 سرنشینش با شلیک موشک‌های سپاه منفجر کرده و همه جان باختن. حالا دیگه اعتراض به پروانه ساخت بخشی از صدای اعتراض همگانی انسان ایرانی و ایرانی انسان نسبت به حکومته. اما خارج از این دامنه انسان، البته کسایی که پیشتر ممکن بود چنین نامه‌ای امضا کنن دیگه اسمشون نیست، چون نمیخوان به حکومت معترض باشن. حکومت الان تضعیف شده، همچنان بیشتر براشون منبع سرشار بهره‌مندی از مزایای مجیزگویی و کرنشگری و چی بگیم، عامیانه بگیم پاچه‌خواریه. اما این بار جعفر پناهی هست، محمد رسولوف هست، بهتاش صنایع‌ها و مریم مقدم هستند، کاوه فرنام هست، فرزاد پاک هست. اصلا به ترتیب الفبایی کل این فهرست امضا کننده ها با اسم زیبای بکتاش آبتین، مستندساز و فیلمساز شروع میشه که میدونید بعدتر در زندان‌های جمهوری اسلامی جان خودش از دست داد. از نظر سینمایی این مقطع کیه؟ بعد از فیلم‌های زیرزمینی جعفر پناهی، فیلم شیطان وجود ندارد محمد رسولوف به تهیه کنندگی کاوه فرنام و فرزاد پاک توی ایران بغل گوش حکومت مدعی نظارت بر همه جای کشور با زیر سوال بردن قانون جمهوری اسلامی در باب اعدام، اونم توی 4 اپیزود ساخته شده، هیچ کس هم با خبر نشده و نتونستن جلوی صادر شدنش هم بگیرن، رفته برلین. بهمن 98 که حاکمیت بعد از اون بحرانایی که گفتیم با وجود سرکوبهاش در حضیض ذلته و به غایت مشروعیت خودش رو از دست داده، این فیلم شیطان وجود ندارد در برلین جایزه خرس طلایی برلیناله رو در سال 2020 از آن خودش کرده. حالا میدونیم که اون عدم مشروعیت با اتفاقات شهریور 1401 دو سال بعد از اون بیانیه بیشتر شده، تا امروز هم به شدت ادامه داره. یه نکته جانبی بگم که نشون میده برخورد اون بخشی از رسانه‌ها که نماینده اصل حاکمیت و به اصطلاح ذوب در ولایت هستن چیه. اونجا که قبلیه رو گفتم وقتی ایران بودم بین امضا کننده هاش بودم، این یکی رو اوایل که بیرون از ایران بودم بین این امضا کننده ها بودم به عنوان یک منتقد سینمایی. مشرق نیوز از رسانه های اصولگرا توی مطلبی با عنوان منتقد فراری از دبیر جشنواره خط میگیرد یا دبیر جشنواره از منتقد فراری نوشته بود مسئله مهم دیگر درباره بیانیه های فعلی که به نام اصناف سینمایی منتشر می شود حضور فعال و پشت پرده امیر پوریا، یک منتقد سینماست که این روزها در خارج از کشور در حال همکاری با شبکه ضد ایرانی ایران اینترنشنال است. این افتخاری بود اگه من این میزان نقش داشتم، ولی فقط بهم خبر داده شد، منم امضا کردم. همون شب یا فرداش هم ایران اینترنشنال خواست مصاحبه‌ای داشته باشیم درباره این موضوع که حرف زدم. خب به هر حال بالای 300 سینماگر ایرانی این نامه رو امضا کرده بودن و خیلی هم اتفاق مهمی بود. حالا این متن مشرق نیوز چند روز بعدش داره ابراهیم داروغ‌زاده رو که اون موقع رئیس سازمان سینمایی بود، دبیر جشنواره فجر بود، متهم می‌کنه که چرا خبر این بیانیه رو در توییترت بازنشر کردی. اینجوریست، این میزانیست که حاکمیت به اعتراض، به هر نوع اعتراض اعتراض داره. حالا تو نامه اخیر همین مهر ماه 1404 به تازگی مشخصا 87 کارگردان سینما ایران در ادامه بیانیه‌ای که خانه سینما و 19 صنف سینمایی قبل تر منتشر کرده بودن و به لزوم دریافت پروانه ساخت برای فیلم‌های سینمایی اعتراض کرده بودن، این 87 کارگردان سینمایی ایران بیانیه دیگه‌ای دادن که توی اون گفتن حذف پروانه ساخت و پایان ممیزی فیلمنامه در راستای آزادی اندیشه و خلاقیت فیلمسازه و اضافه کردن که این اصلا ضرورت بیچون و چرای هنر صنعت سینماست. حالا نکته چیه؟ بین این فیلمسازا هم جعفر پناهی و محمد رسولوف و رخشان بنی اعتماد هستن، هم از اون طرف کسانی مثل تینا پاکروان، اکتای براهنی، نرگس آبیار که همین سالهای اوج سینمای مستقل با دنبال کردن همون درخواست پروانه ساخت و با گردن نهادن به قانون نظارتی ارشاد فیلم دارای مجوز، سریال دارای مجوز ساختن و یا فیلمایی که قبل‌تر ساخته بودن اکران کردن. از اینجا وارد یه دامنه جدیدی از این بحث میشیم.
بازتاب.
خب حتما توی قسمت‌های قبلی پادکست شنیدین که ما در این بخش بازتاب میریم سراغ میزگردها، جلسات، سخنرانی‌ها، صحبت‌های توی مراسم که در ایران اتفاق افتاده درباره سینمای مستقل و جلوه‌های تلاش برای استقلال سینما. بعد از اون بیانیه 19 صنف، یه برنامه اینترنتی به اسم تیک به میزبانی علی عطشانی فیلمساز و تهیه کننده توی کانال یوتیوبی برایت فیلم تیوی رفت سراغ همین موضوع، یعنی بررسی کارزار درخواست حذف پروانه ساخت عنوان این قسمتش بود. بخشی از این برنامه رو میشنویم که مهمونش در این قسمت غلامرضا موسوی تهیه کننده سینما ایرانه. ببینیم نگاهی که وجود داره به این اعتراض به پروانه ساخت چگونه است و بعد کمی دربارش حرف میزنیم.
واقعیت قضیه اینه که در حال حاضر صرفاً 5 نفر عضو شورای پروانه ساخت هستند. 2 نفر از اینها نمایندگان کانون کارگردان‌ها و شورای عالی تهیه کنندگان هستند که از طریق خانه سینما هیئت مدیره‌اش معرفی میشن و 3 نفر طبیعتاً کسانی هستند که توسط معاون وزیر انتخاب میشن و طبیعتاً سلیقه است دیگه. یعنی اتفاقی که میفته به گمان من و این میشه سانسور قبل از چیز همینه، یعنی بر اساس یک فیلمنامه باید قضاوت کنن، ضمنی که شما به عنوان آدمی که خودتون هم حرفه‌ای هستید میدونید که اساسا هرچی ما به گذشته بریم این اتفاق بیشتر افتاده که فیلمنامه ها چیزی که ارائه شده با چیزی که ساخته شده تغییرات اساسی داشته و حتی در دولت قبلی آمده بودن یک مقرراتی گذاشته بودن که بتوانند تغییرات رو اگر 25% بیشتر بود نبینند. از اون حرفا بود، چون شما تو نوشته ما سر پیک محبوب من ما تقریبا تمام چیزایی که میخواستیم نوشته بودیم و داده بودیم، اما وقتی شما این رو تصویر میکنید قاعدتا اون چیزی که حضرات از فیلمنامه برداشت کردن نیست. به همین جهت هم است که من و همکارانم و همکاران اکثر سینما و اون 19 تا صنف فکر میکنیم که نیازی به شورای پروانه فیلمسازی نیست و این جز این که تفرقه ایجاد کنه، جز این که مشکل ایجاد کنه هم برای دولت هم برای بخش خصوصی هیچ نتیجه ای نداره و طبیعتاً کسی مشکوک باشه و بخواد بدونه که فیلم نامش آیا دچار مشکل میشه نمیشه فلان، طبیعتاً میتونه با اصناف تهیه کنندگی تماس بگیره.
البته امیدوارم که این اتفاق بیفته، ولی شما هم خودتون بهتر از من میدونید که حتی اگر پروانه ساختم حذف بشه قدرت میفته دو برابر دست شورای پروانه نمایش و شاید اونجا فیلمسازها رو بیشتر از این هم اذیت بکنن. یعنی چون اون موقع دیگه چی میگن یه بهانه‌ای هم دارن که میگن نه ما چرا اینجوری ساختی، چرا اینجوری بوده، و الان که پروانه ساخت میدن این همه فیلم‌ها پشت پروانه نمایش گیر میکنن. آقای موسوی خدا به داد فیلمسازا برسه وقتی پروانه ساختم ندن و دیگه همه ریسکش با فیلمساز باشه. یعنی یه
به گمان من صحبتی که شما میکنید یه مقدار نگرانی که دارید شاید منطقی باشه، اما راه حلش همون مشورت سنفی هستش و ضمن این که خب طبیعتاً قوانینی گذاشته شده و تا این قوانین تغییر نکنه قابل احترام و باید اجرا بشه.
یه مکسی اگه بر حرفای آقای غلامرضا موسوی بکنیم، این حرفا نشون میده که بخشی از این امضا کنندگان خیلی مخالف وجود کل محدودیت‌ها نیستن، فقط میگن تعیینش دست دولت نباشه. خودمون مثلا این که ایشون تاکید میکنه میگه میتونن فیلمسازا بیان با صنف مشورت کنن، حالا خود این صنف هم در نظر بگیرید که توی بخشای دیگه از همین گفتگوش در همین ویدیو اشاره میشه به اینکه 4 نهاد سندیکایی مختلف تهیه کننده ها در ایران وجود داره و در این حال یه چند عبارتی توی حرفش بود که یه مقداری نگران کننده هم هست. این نوع نگرش به فرد آقای موسوی، الان من نمیخوام فقط اشاره کنم محدود کنم صحبتو، مثلا اینکه میگه که تهیه کننده ها خودشون مسائل رو میشناسن. این مسائل یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا دامنه های مورد نظر حکومت رو رعایت میکنیم. باز میشه همون رعایت مطلوبات سانسور. یعنی اصلا انگار که این نگرش نمیخواد زیر میز بازی سانسور بزنه. یه جای دیگه توی همین گفتگو تاکید میکنه که فیلم کیک محبوب من رو که ایشون تهیه کنندش بوده، یکی از تهیه کننده هاش، با پروانه ساخت ساختن و حتی نمیگه که حالا که بهمون پروانه نمایش هم ندادن، کاش اصلا زیر بار بازی پروانه ساخت نمیرفتیم و فیلمو مثلا به همین شکل مشهور به زیرزمینی میساختیم. به همین دلیله که من میگم حضور برخی از اسمها که در فهرست امضا کنندگان به چشم میخوره به این برمیگرده که میگن آقای ارشاد و سازمان سینمایی، من مثلا در جایگاه نرگس آبیار اساسا فیلم وقتی درباره عبدالمالک ریگی ساختم، یعنی اینقدر دیسکورس جمهوری اسلامی در منطقه رو دارم به لحاظ سیاسی امنیتی و با ادعای قدرت نظامی امنیتی مطرح میکنم، خب دیگه اصلا من که احتیاج به مجوز ندارم. ما خودمون رعایت نه تنها میکنیم بلکه تبلیغ و ترویج میکنیم. ببین این یه نوعی از نگاهه که تا جایی که درخواست پروانه ساخت به نفی کامل سانسور نمیرسه، انگار نمیشه خیلی با این نگاه همراه شد. خیلی راه درازی در پیشه تا بگیم این نگرش، این نوع اعتراضا دارن منجر میشن به تقویت سینمای مستقل. سینمای مستقل هرگز معنا و مبناش این نیست که یه عده خودشون حساسیت‌های نظام و مشروع و به حق بدونن بعد بخوان رعایتش بکنن، بعد ثابت کنن دیدیم ما خودمون قابل اعتمادیم، پس به جای پروانه ساخت و بررسی شما خود سانسوری میکنیم تا شما راضی باشین حضرات حاکمیت.
کتاب نما. خب میرسیم به بخشی که امیر عزتی، منتقد و مترجم و مؤسس کتابخانه و انتشارات باشگاه ادبیات، یک کتاب سینمایی به ما معرفی میکنه. کتابی که اتفاقا یه جاهایی و یه جورایی به همین موضوع نظارت وزارت ارشاد و دولت بر سینمای بعد از انقلاب 57 هم ربط داره.
از آغاز قرن 19 که جامعه سنتی ایران به روی فرهنگ جهانی گشوده شد، روحانیت شیعه با مقاومتی سرسختانه در برابر نوگرایی دست زد. ستیز با مدرنیته که به هر حال فراورده‌ای غربی بود، پس از 200 سیطره استعماری و بیدادگرانه کشورهای صنعتی در جنوب آسیا در میان مردم زمینه مناسبی داشت. روحانیت با نفوذ شیعه که پاسدار ارزش‌های سنتی بود، توانست این زمینه خصومت‌آمیز را در جهت رویارویی با مدرنیته هدایت کند. هنگامی که در آغاز سده کنونی روشنفکران نوگرا سینما را وارد ایران کردند، کشور تحولی انقلابی را از سر می‌گذراند. روحانیت رسانه نوظهور را بیدرنگ به عنوان پدیده‌ای شیطانی ارزیابی نمود و بر آن داغ لعنت کوفت. ملایان که پیش از این نیز در برابر مظاهر تمدن غرب مانند برخی اختراعات و مظاهر زندگی مدرن در کنار پوشش غربی و سیستم آموزشی نوین موضع گرفته بودند، در مخالفت با سینما دلایل حتی قوی تری داشتند. این پدیده نه تنها ساخت اجنبی بود، بلکه خود او را هم آشکار و زنده به میان امت مسلمان می آورد. دریچه‌ای بود که از قلب جامعه سنتی به سوی دنیای مدرن باز می‌شد تا بندیان اطاعت و تقلید با چشمان خواب‌آلود خود ببینند که ملل راقیه که از آنها شناختی مبهم آمیخته به شایعه و خرافه رواج داشت، به راستی کیستند، چه می‌کنند و چگونه می‌زیند. این پدیده بیگانه نمادی بود از سرزندگی و شکوفایی غرب در دل شهرهای عتیق و خموده شرق و زنگ خطری در گوش پاسداران هویت دینی. اون چی که شنیدید گزیده‌ای بود از کتاب روا و ناروا در سینمای ایران، نگاهی به رابطه سینما و سیاست در جمهوری اسلامی 1357 تا 1376، نوشته علی امینی که دوستداران سینما و ادبیات سینمایی به خاطر ترجمه با آخرین نفس‌هایم خود زندگی نامه لوئیس بونوئل با نام واشنا هستند. علی امینی نجفی متولد 1334، مترجم کتاب‌های تئاتری و سینمایی و نویسنده ای که کار خودش را از سال 1354 با نوشتن نقد در روزنامه کیهان شروع کرده. کتاب روا و ناروا در سینمای ایران یکی از انگوش شمار متون مرجع و مهم در تحلیل تاریخ سینمای ایران پس از انقلاب، یک تاریخ نگاری سیاسی فرهنگی و پژوهشی تحلیلی درباره دو دهه از سینمای جمهوری اسلامی که برای پرداختن مستند و ساختارمند به ریشه های چالش ها و موانع ساختاری سینمای ایران، نگاهی به تاریخ سینمای ایران از لحظه شکل گیری اون تا سال 57 هم انداخته و تا سال 1376 اون رو پی گرفته. کتاب فراتر از یک تاریخ نگاری ساده است، بیشتر تحلیلی سیاسی و فرهنگیه. نویسنده به جای تمرکز صرف بر آثار هنری، با رویکردی انتقادی و جامعه شناختی به بررسی ریشه های سانسور، خودسانسوری و چگونگی تحول سینما در سایه قدرت پرداخته و همین امر کتاب رو به ابزار مهمی برای شناخت این نکته تبدیل میکنه که چرا سینما ایران با وجود داشتن استعدادهای درخشان همواره درگیر محدودیت ها و خطوط قرمزی بوده که مسیر رشد طبیعی اون رو دشوار ساخته. نقطه قوت کتاب طرح تحلیلی ساختارمندشه که میشه نام مانع دوگانه رو بر اون گذاشت. وجود دو نهاد متضاد اما همجهت که همواره سدی در مسیر رشد سینمای ملی بودند. مانع دینی یا دستگاه روحانیت که از دیرباز، یعنی از آغاز ورود نوگرایی به ایران، بر اساس مبانی فقهی و اخلاقی و به اسم پاسداری از ارزش‌های دینی، با سینما نه به عنوان رسانه‌ای مدرن بلکه به عنوان رسانه‌ای غربی و نامشروع مخالفت می‌کرد. مانع سیاسی یا دستگاه استبداد دولتی که سینما را به عنوان یک ابزار قدرتمند بیان و خطری برای قدرت مطلقه میدید و قصد داشت اون رو به بوق تبلیغاتی خودش تبدیل کرده و هر گونه انتقاد به قدرت رو سانسور کنه. امینی به خوبی نشون میده که چگونه در دوران پس از انقلاب با وجود تغییر ماهیت قدرت سیاسی، این دو مانع در قالبی جدید، یعنی همامیزی ایدئولوژی و دولت، احیا شدند و کنترل شدیدی رو بر پیکر سینما اعمال کردند. کتاب بر حساس ترین برهه سینما ایران متمرکزه، دوره تأسیس و تثبیت قوانین سینمایی در جمهوری اسلامی، که این بازه زمانی شامل بحران تعطیلی و بازگشایی سینما هاست و نشون میده که پس از انقلاب چگونه دولت جدید تلاش کرد با اسلامی کردن سینما به اون مشروعیت بده و تدوین ضوابط ممیزی و نظارت که چگونه خطوط قرمز سیاسی، مذهبی و جنسیتی به صورت دستورالعمل‌های رسمی در اومدن. یکی دیگه از مهمترین یافته‌های کتاب تأکید بر پدیده خودسانسوری و پیایند اون، یعنی رواج زبان نمادینه. امینی نشون میده که اعمال مکرر و نامشخص قوانین سانسور در نهایت به درونی شدن قیود در ذهن فیلمساز و تهیه کننده منجر شده. این فرایند پیش از اون که ناظر دولتی فیلمنامه را ببینه، بسیاری از ایده های جسورانه و انتقادی رو حذف میکرد و این یکی از ویرانگرترین عواقب سانسور در طولانی مدته. امینی بررسی همین پدیده رو هم از دوران پهلوی شروع کرده و تا آغاز سومین دهه حیات جمهوری اسلامی ادامه میده و به خوبی نشون میده که چگونه سینماگران موج نو با وجود خلق آثار هنرمندانه و موفق در سطح بین المللی، در داخل کشور با توقیف و مسله شدن آثارشون مواجه شدن. این بخش نشون دهنده اونه که فیلم های هنرمندانه ای که واقعیت جامعه رو بازتاب میدادن، همیشه بیشتر از فیلم فارسی های سطحی و مبتذل درگیر سانسور میشدن و فیلمسازا ناچار شدن ایده های خودشون رو در لفافی از نمادها و ایماژها پنهان کنن تا از تیغ ممیزی بگذرن، که این خود به نوعی بلوغ هنری در حصار بود، اما سبب شد تا سینمای مستقل به یک سینمای استعاری و کنایه آمیز تبدیل بشه که گاهی اوقات منجر به خلق آثاری میشد که برای عده‌ای انگشت شمار قابل فهم بودند و توده مردم رو از سینمای مستقل دور میکرد. خطری که سینمای مستقل امروز رو به ویژه در داخل کشور کم و بیش تهدید میکنه. هر اثر پژوهشی در چارچوب زمانی و تحلیلی خودش محدودیت‌هایی هم داره و بزرگترین نقطه ضعف کتاب روا و ناروا هم در نگاهی امروزی پایان یافتن تحلیل اون در سال 1378. این تاریخ دقیقاً مصادف با آغاز دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمیه که در فضای فرهنگی و سینمایی گشایش‌های نسبی و بحث‌های جدی بر سر تغییر ضوابط و سیاست‌های فرهنگی رخ داد و تا امروز هم با شدت ادامه پیدا کرده. دومین نکته تأکید بیش از حد بر جبر سیاسیه. کتاب بیش از حد بر عامل سیاسی و ایدئولوژیک، یعنی نظام و روحانیت، به عنوان تنها عامل تعیین کننده سرنوشت سینما تأکید کرده و از توجه کافی به سایر عوامل غافل شده که مهمترینش نادیده گرفتن نسبی عوامل اقتصادیه. نقش ساختار اقتصادی سینمای ایران، نحوه توزیع و قدرت تهیه کنندگان خصوصی که لزوما سیاسی نیستند اما به دنبال سوددهی و جلوگیری از ریسک توقیف بودند، در تشکیل خود سانسوری و تولید آثار کم خطر کمتر مورد بررسی عمیق قرار گرفته. سومین نکته پرداخت کمتر به سینمای بدنه پس از انقلابه که شکل دگردیسی یافته فیلم فارسیه. با اینکه نویسنده در فصول اولیه به نقد فیلم فارسی پیش از انقلاب پرداخته، اما در بخش مربوط به سینمای جمهوری اسلامی تمرکز عمدتاً بر سینمای هنری و موج نو پس از انقلابه. خلع در تحلیل سینمای تجاری سبب شده تا چگونگی تطبیق و تولید فیلم‌های تجاری و بدنه با ضوابط جدید پس از انقلاب و اینکه این سینما چطور تونست به حیات خودش در قالبی جدید ادامه بده کمتر به صورت مفصل تحلیل بشه. کتاب روا و ناروا در سینما ایران اولین بار به سال 1379 توسط نشر نیما در آلمان و در 160 صفحه و تیراژ بسیار محدود منتشر شد. تقریبا در اوایل قرن جدید ناشر به فعالیت خودش خاتمه داد و همین سبب شد تا مؤلف نسخه تایپ شده ای از کتاب رو در وبسایت رادیو زمان منتشر کنه. نسخه ای که فاقد مقدمه مؤلف و ظاهری نه چندان حرفه‌ای بود. به همین خاطر باشگاه ادبیات تصمیم گرفته تا با موافقت مؤلف ویرایش تازه‌ای از این اثر منتشر کنه تا کتابی بنیادی که با وجود محدودیت زمانی شالوده نظری مستحکمی رو برای تحلیل تقابل هنر و قدرت در ایران بنا نهاده به راحتی در دسترس خوانندگان قرار بده. پس منتظر باشید.
خب چیزی که امیر عزتی الان وعده‌شو داد یعنی انتشار ویراست جدیدی از کتاب روا و ناروا در سینمای ایران نوشته علی امینی نجفی در انتشارات آنلاین باشگاه ادبیات که توی کپشن‌های همین شماره پادکستمون در پلتفرم‌های مختلف نشانیش خواهد اومد اتفاق می‌افته، یعنی اونجا منتشر میشه. در ضمن دیدین اون قسمتی که امیر عزتی به این اشاره کرد که در سینمای بعد از انقلاب احتیاط سازندگان فیلم‌ها چه تهیه کننده چه کارگردان چه فیلمنامه‌نویس برای اینکه درگیر مشکل پروانه ساخت و پروانه نمایش نشن باعث تولید آثار محافظه‌کارانه تر شد، همون چیزی است که من درباره حرفای غلامرضا موسوی گفتم که این نامه اعتراض به پروانه ساخت در واقع همچنان ادامه ماجرای پروانه ساخت تو دل خود نهادهای سازنده فیلم، یعنی ما خودمون آنچه که حکومت میخواد و رعایت میکنیم.
ضد جریان از بخشای ثابت پادکست ماست که در اون مهشید زمانی منتقد فیلم و مؤسس داکیومنتری وایسز جنبه های خاصی از سینمای مستقل و ضد جریان رایج در ایران و جهان رو مطرح میکنه. ببینیم این بار تحلیلش چه طیفی از موضوع ها رو در بر میگیره.
هستن کشورهایی در این روزگار هنوز که فیلمسازان برای ساخت فیلمشون یا نمایش فیلمشون احتیاج دارن از حکومت‌ها دریافت مجوز بکنن. مثلا در کشور هند برای پخش فیلم و اکران عمومی فیلم نیاز به مجوز هست. اما در کشورهایی مثل میانمار، ویتنام، کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربستان سعودی، مصر، ترکیه، فیلمسازان برای ساخت فیلم هم احتیاج به مجوز دارن و علاوه بر اون برای پخش فیلم. اما سیستم در ایران همونطور که در یکی از پادکست ها هم قبلا اشاره کردیم بیشتر شبیه کشورهای کمونیستیه و به نظر میرسه که اساساً حکومت اسلامی در ایران این روند سانسور رو از روسیه فعلی و شوروی سابق کپی برداری کرده باشه. در چین و کوبا همچنان این روند ادامه داره و دلیلی که در رابطه این موضوع حرف میزنم اینه که یادم اومد پس از اینکه این نامه های فیلمسازان ایرانی رو دیدم برای درخواست لغو درخواست مجوز در واقع به عنوان یک نوع کنش مدنی و یک نوع مقاومت مدنی، یاد این افتادم که به هر حال فیلمسازا و هنرمندان در کشورهای استبدادزده همیشه دارن این تلاش رو میکنن. پارسال یک مقاله 2024 در نیویورک تایمز یادم میاد خوندم درباره وانگ جیاشو یا وانگ جیاشوا، فیلمساز نسل ششم چینی که جزو فیلمسازای نسل ششمی بود که همیشه تلاش کرده بود یه جوری با سانسور کنار بیاد، به این مفهوم که پذیرفته بود، به قول خودش میگفت دیگه چالش‌های دور زدن سانسور رو به عنوان بخشی از پروسه فیلمسازی پذیرفته بود و کمتر فیلماش با مشکل روبرو شده بودن برای اینکه سانسور رو خودش رعایت میکرد. اما پارسال وقتی فیلمش رو فرستاد برای اکران، فیلم درباره قبار رو، 50 مورد سانسور بهش میخواستن اعمال بکنن و او واقعا دیگه حتی این دیگه نمیتونست اینو بپذیره، حتی آدمی مثل وانگ هم نمیتونست اینو بپذیره. برای خودش فیلم رو فرستاد برای برلیناله و فیلم پذیرفته شد. اما به بحث اینکه فیلم پذیرفته شد و اسمش اعلام شد، اداره سانسور و وزارت فرهنگ ارشاد کمونیسم چین از او خواستن که سریعا فیلم رو ویدرو بکنه و پس بگیره از فستیوال. اگر نگیره باید به عقوبتی که پیش روش فکر بکنه. اینجا بود که در واقع متوجه شد وانگ که علیرغم اینکه سعی کرده با سانسور مماشات کنه، این چنگال سانسور همیشه گریبانش رو خواهد گرفت و خودش در مصاحبه اعلام کرد که من دوباره یاد دورانی افتادم که در دوران آغازین کارم که چقدر کمونیسم سانسور بیشتری رو اعمال میکرد و الان مثل این که دوباره به همون شکل در اومده. در حالی که از اون طرف مثلا توی چین خب هم نسل او باز فیلمسازی مثل ژیا ژانگر رو داریم که والتر سالیس حتی در موردش فیلم ساخت، برای اینکه این فیلمسازی که به شکل زیرزمینی کار کرده تقریبا هیچ وقت درخواست مجوز برای ساخت فیلمش نکرده و همیشه مشکل پیدا کرده و مرتب علیه سانسور مصاحبه کرده، نامه‌نگاری کرده، مثل فیلمسازان ایرانی که این سالها خصوصا بعد از زن گیازی دارن دوباره این کار رو انجام میدن، اما به نتیجه او هم نرسیده و همیشه سرخورده شده. در ترکیه هم باز همینطور میدونیم که فیلمسازان مرتب سعی کردن که علیه سانسور نامه‌نگاری بکنن و سعی بکنن که سانسور رو لغو بکنن، اما متاسفانه به چالش کشیدن سیستم سانسور تا این لحظه پاسخ نداده. یعنی تنها موقعی سانسور در کشورهای ایدئولوژی و استبداد زده از بین رفته که حکومت عوض شده. حکومت حالا یا با به هر حال انقلاب عوض شده یا با کودتا عوض شده یا از درون خودش عوض شده. میخوام بگم انگار که کشورهای حکومت‌های ایدئولوژیک برای رسیدن به آزادی بیان برای هنرمندان راهی جز براندازی پیش پای مردم قرار نمیدن. حتی در امریکا هم که کد هیز یک کد اخلاقی بود و راجبش باز تو پادکست تو صحبت کردیم، حذف نشد تا وقتی که سیستم استودیویی منحل شد، یعنی اون سیستمی که داشت کنترل میکرد و این اخلاقیات رو اجبار میکرد رعایتش رو به فیلمسازان و بعد تبدیل شد به همین ریتینگ سنی در واقع اون رو کد اخلاقی. پس حالا من میگم نمیشه گفت که آدم باید همیشه مایوس باشه، ولی در نهایت معتقدم که این نامنگاری ها جنبه سمبولیک داره و مهمه برای اینکه به هر حال گفته بشه که ما داریم سعیمون رو میکنیم، اما تاریخ ثابت کرده که معمولا جوابی گرفته نمیشه. شما به سیستمی که معتقد به آزادی بیان نیست نمیتونید اصرار بکنید آزادی بیان براتون بیاره. آزادی بیان چیزی نیست که حکومت به کسی بده. در واقع درخواست آزادی بیان کردن از حکومت‌های استبداد زده در بنیان دچار یک تضادهای ذاتی است، اما در این حال هم نمیشه کنه این نکنش رو انجام نداد به هیچ عنوان، برای اینکه به چالش کشیدن سیستم مهمه.
حالا بعد از این توضیحات تاریخی تحلیلی، مهشید زمانی توی قسمت بعدی ضد جریان به این میپردازه که یه نمونه مشخص سینمای معاصر، پل توماس اندرسون، که به هر حال به عنوان بخشی از سینمای مستقل آمریکا شناخته میشده، توی تجربه اخیرش One Battle After Another، نبردی پس از نبرد دیگر، چجوری مسیر عوض کرده و در حقیقت توی شرایط جهان امروز و وضعیت اقتصادی و مارکت سینما چه اتفاقی برای فیلمسازان مستقل میفته؟
نمیشه در ضد جریان از اثر آخر پال توماس اندرسون یا به قول خود امریکا یا پی تی ای حرف نزد. One Battle After Another که حالا میشه بهش گفت مثلا نبردی در پی نبرد، این فیلم بحث انگیزی است و خیلی مهمه راجبش در ضد جریان حرف بزنیم، برای اینکه در پادکست قبلیت امیر من مشخصا اشاره کردم به اینکه برچسب زدن حتی فیلمساز مستقل به یک فیلمساز مستقل خودش محدود کننده است و این الان در مورد پی تی ای کاملا جواب میده، به این مفهوم که ما اگر بخوایم بگیم چرا پال توماس اندرسون تصمیم گرفته یک فیلمی بسازه با بودجه 3 برابر فیلم قبلیش و این فیلم رو وارنر برادرز براش بسازه، داریم محدودش میکنیم. آیا یک فیلمساز مستقل اجازه نداره این کارو بکنه؟ از نظر من چرا؟ اینجا ممکنه مخاطب پادکست تو یقه من رو بگیره بگه خب پس چرا فیلم باربی رو تو خیانت به آرمان‌های سینمای مستقل دونستی؟ برای اینکه فیلم باربی دیدگاهش ضد مستقله، دیدگاهش دیدگاه کپیتالیستی است و داره سعی میکنه با استفاده از این متا سینما، متا مووی، من مخاطب رو گول بزنه، ولی در نهایت داره تبلیغ کپیتالیسم میکنه. اما فیلم پی تی ای نگاهش نگاه همچنان مستقل محسوب میشه. فیلم بی تردید در زمره فیلم های جریان اصلی قرار میگیره از نظر اکشن، از نظر لحن کامیکی که داره، اما موضوعش موضوع روزه، موضوعش موضوع مهاجره، موضوعش موضوع قیامه و در این حال خیلی بدبینانه به این قیام نگاه میکنه. ما نباید به خودمون اجازه بدیم ازش بپرسیم چرا. اگر هم بخوایم بپرسیم، من فکر میکنم جوابش رو داریم. من فکر میکنم فیلم پال تامس اندرسون ما رو به سالن‌های سینما برمیگردونه، مخاطبان رو مجبور میکنه از راحتی خونشون خارج بشن و به جای اینکه فیلم رو بر صفحه تلویزیون ببینن، بر پرده سینما ببینن، چون این فیلمی است که برای آیمکس ساخته شده و اگر بر پرده دیده نشه بهتره که دیده نشه. من این رو تحسین میکنم. پس از این نظر فیلم نظر من یک اتفاق بسیار مثبته. اما معتقدم فیلم همه موضوعات روز رو یک به اصطلاح تاچی میکنه، بهش یه ذره میپردازه، ولی هرگز به عمق نمیره و این موضوعات از همونطور که گفتم قیام و یاغیگری که الان خیلی باب این روزهاست تا رسیدن به ماجراهای پست پارتام، یعنی بعد از حاملگی، تغییرات هورمونی که باز این روزها خیلی تو فیلم ها موده، تا مادر ماجراهای ریسیزم و نژاد پرستانه و همه اینا، به همه چیز نوکی میزنه ولی در هیچ چیز عمیق نمیره. این مهمترین ایراد فیلمه. اما فیلم ریتم درجه یکی داره، به شدت سرگرم کننده است، یادآور دوران طلایی اکشنه و اینکه ما میتونیم به سالن بریم، به سالن سینما بریم، سوپر هیرو نبینیم اما سرگرم بشیم، خودش اتفاق بزرگی است. بودجه 150 میلیون فیلم، تا حالا 200 میلیونش برگشته. ولی فیلم و همینطور کتاب تامس پیچن، هر دوشون به نظر من وامدار دست کم یک اثر دیگه هستن، اثر زاده شده میان شعله ها، کار الیزی بوردن 1986 اگه اشتباهی نمونده باشه، که درباره یک گروه از زنانی است که ورلد ترید سنتر رو میخوان منفجر بکنن چون اون رو مظهر کپیتالیسم میدونن و اتفاقا یک زن سیاه‌پوستی در مرکزش قرار داره. البته کاترین بیگلو هم اون موقع کارگردان نبوده و شناخته شده نبوده، در اون فیلم بازی میکنه. فیلم خیلی فیلم تجربیه، شبیه فیلم‌های آماتوری و اینا، اما موضوعش موضوع مهمی است. فیلم دیگری که باز اعتقاد دارم فیلم پی تی ای وام دارشه، فیلم بلک کلنزمن اسپایک لیه، که اون فیلم هم فیلمی بود درباره موضوع روز، مشکلاتی که بعد از ادمنستریشن ترامپ و اینا در امریکا ایجاد شده، از ریسیزم تا مهاجرت غیرقانونی و غیره، ولی اون مشخصا ریسیزم. اما لحن کمیک فیلم، لحن کمیک دادن به فیلم اکشن، اکشنی که درباره این نوع موضوعات تلخ زمانه ماست، خیلی شبیه اون فیلمه. نکته دیگه‌ای که می‌خواستم بهش اشاره بکنم اینه که نمیدونم این چقدر آگاهانه بوده در این اثر، اما به شدت وقتی فیلم رو تماشا میکردم یاد ترانه معروف گیل سکات هرون افتادم، اون ترانه Revolution Will Not Be Televised. این که آیا پی تی ای داره به ما میگه که در واقع انقلاب در امریکا فقط در حد توی تلویزیون قابل اجرا و قابل دیدنه و در نهایت میبینیم توی فیلم که چقدر ناممکن میبینه نتیجه این انقلاب رو و این گروه از هم پاشیده، آیا داره اینو به ما میگه؟ آیا داره میگه که این تلاش و این طغیانی که به هر حال نسل جدید الان دارن ازش در امریکا حرف میزنن ناممکنه و فقط محدود به سینما و تصویر و تلویزیونه؟ نمیدونم، ولی فیلم تک تک نماهاش من رو یاد این ترانه بی‌نظیر گیل اسکات هرون انداخت، که چقدر خوب بود اگه تو میتونستی در پادکست اینو پخش بکنی.
خب البته من شخصا و کاملا این حس مشهود رو درک میکنم که دوست داره این ترک از پادکست پخشه، ولی بدیهی است که بر اساس قوانین کپی رایت جز همین شروعش که یه چند لحظه فقط گفتم ریتمش رو بشنوید نمیتونیم پخشش کنیم. این ترک The Revolution Will Not Be Televised، انقلاب پخش تلویزیونی نخواهد داشت، کار گیل اسکات هرون، خواننده افرو امریکن رو، که در آلبوم سال 1971ش منتشر شد. ولی فقط براتون توضیح بدم که لیریکسش، ترانش داره بهمون میگه که نمیتونیم تو خونه بمونیم چون انقلاب از تلویزیون پخش نمیشه، انقلاب کاری نمیکنه که ما وزنمون کمتر، هیکلمون لاغرتر به نظر بیاد، چون مثل آگهی تلویزیونی از تلویزیون پخش نمیشه. انقلاب این شکلی نیست که مدل موی تازه یه سلبریتی رو بذاره توی پیک پخش برنامه در مناسب ترین لحظه نشون بده. انقلاب از تلویزیون پخش نمیشه، انقلاب باز پخش نداره برادر، و انقلاب زنده اتفاق میفته.
تازه ها بعد از 7 ماه داوری، برگزیده های 15 دوره جوایز ایسفا یا آکادمی فیلم کوتاه ایران تو 25 مهر 1404 اعلام شد. نشان ایسفا در این دوره به جعفر پناهی اهدا شد و برنده ها تو 9 رشته معرفی شدند. ولی اینکه چرا اصلا ما تو این پادکست بهش میپردازیم رو از امیر پوریا بشنویم.
اتفاقا پرداختن به 15 دوره جوایز ایسفا یا آکادمی فیلم کوتاه ایران، قبل از اینکه سراغ چند تا نمونه از برگزیده ها و کاندیداهاش بریم، خیلی به موضوع و عنوان این شماره پادکست ما، یعنی پروانه ساخت در برزخ، خیلی ربط مستقیم و مشخصی داره. ببینید، عرصه فیلم کوتاه داره بسیار جسورانه تر و آزادانه تر و نزدیکتر به مفهوم سینمای مستقل عمل میکنه. در طیف گسترده تری به نسبت فیلم های بلند داره این کارو میکنه. مضامین خارج از پسند رسمی توش فراوونه، روابط رها و انسانی بین شخصیت ها مشهوده، دیگه اغلب فیلم ها خودشون از حجاب اجباری خلاص کردن، بنابراین عملا بخش مهمی از سینمای مستقل به شمار میرن و توی این جوایز ایسفا هم نوع داوری و انتخاب آثار به شدت دور از وضعیت سفارشی و به فرموده تمام جشنواره‌های داخلی بود. حالا من روی تمام جشنواره‌های داخلی تاکید میکنم، به هیچ وجه مقصودم فقط جشنواره‌های دولتی مثل فجر و نمیدونم همین سینما حقیقت، جشنواره مستند و اینها نیستا، حتی جشنواره‌های مثلا غیر دولتی، اونهایی که صنف برگزار میکنه مثل جشن منتقدان، میبینید که همین دوره گذشته به فیلمهایی که پروانه نمایش دریافت نکردن پرداخته نشد، که مجید برزگر هم به عنوان برنده اصلی با فیلم علت مرگ نامعلوم ما توی اپیزود قبلیمون پخش کردیم، دوتا قبلی، که اشاره میکنه به این که چرا مثلا کیک محبوب من نباید داوری بشه. بنابراین این جشنهای غیر دولتی هم عملاً میخوان کاری بکنن که دردسر نشه به اصطلاح. ایسفا جدا از این روی کرد بود و بسیار انسانی و همه جانبه فیلم ها رو دید. بریم سراغ نمونه ها که جلوه های این انسانی دیدن معلوم شه که چه نوع فیلم هایی به اصطلاح گل کردن توی این دوره. اولیش فیلمی است به نام دریا میآرامد، ساخته یک فیلمساز زن، مریم بختیاری، که خودش هم در فیلم بازی میکنه، برنده جایزه بهترین کارگردانی شد و همچنین کاندیدای بهترین فیلم و فیلمنامه و فیلمبرداری بود.
من روستای شما نیست، چرا تا اونجا میبرد نشون؟
روستای بچه گیام، ما مردار خاک نمی کنیم، میبریم میذاریمشون بالا، میگن روحشون راحت تر میره.
پس میادم یعنی تو هم امروز مامانتا این همه را تا اون بالا بردیم؟ من مامانت نمورده.
چرا؟
اتفاقا اون چیزی که خیلی مطرحه توی بحث‌های مربوط به سینمای مستقل، این که الزاماً برداشتن حجاب اجباری به تنهایی امتیاز فیلم‌ها محسوب نمیشه، شجاعت محسوب میشه، بخشی از روند تاریخی است که داره سینمای ایران طی میکنه تا از این فشار تحمیلی خودشو نجات بده، برهاند در واقع. ولی الزاماً این فیلم به این ماجرا محدود نمیشه، فقط به عنوان بخشی از طبیعیات جاری توی فضای نیمه واقعی نیمه خیالی که داره ترسیم میکنه، شخصیت زنش بدون حجاب حاضر میشه. موقعیت خیلی به خصوصی است، همونجوری که شنیدید توی قسمتی از فیلم، از یه شخصیت مردی با بازی میرسعید مولویان که مادرشو از دست داده و مواجه میشه با پیشنهادی از یه موجودی که به نظر میرسه هم انسان، هم انگار فرازمینیه، هم زنده است، هم میتونه روح یک شبحی از یک فرد از دنیا رفته باشه. پیشنهاد این که میتونه جانش رو، جاشو با جای مادرش عوض بکنه، یعنی مادرش زنده بمونه و او بره. و فیلم توی این فضا بسیار کارگردانی پرقدرتی داره، بسیار فضاسازی درجه یکی داره، فضاسازی هم بصری و هم شنیداری و موسیقایی و بازی‌های خوبی و کاملا میتونه این فضا رو برای تماشاگر جا بندازه، یعنی یه دنیا بسازه در یه کار 20 دقیقه‌ای. فیلم بعدی سوناتی از زنان خوب ساخته مهدی مهایی است که کاندیدای بهترین بازیگری بود. اینم باز برای من نکته جالبی بود توی جوایز ایسفا که جوایز بازیگریش بدون تفکیک جنسیتی بودن، یعنی چند بازیگر مرد چند بازیگر زن. به اتفاق حضور داشتن که شبنم دادخواه یکی از بازیگران همین فیلم سوناتی از زنان خوب برای فیلم دیگری به اسم در چشمان یک عاشق جایزه بازیگری رو گرفت، در حالی که برای هر دوتای این فیلم‌ها کاندیدا بود. همچنین این فیلم کاندیدای بهترین طراحی صحنه، طراحی لباس و فیلمبرداری بود.
چرا اینو پوشیدی؟
الان دیگه شبیه شدم؟
این کار نکن، برو درش بیار.
چرا؟ تو که اینجوری دوست داری؟ دلت واسه اون آدم تنگ شده؟ به نظرتون یه قهرمانه؟ یا یه قاتل؟
من روی این نمونه هایی که داریم بهشون میپردازیم از جوایز ایسفا به عنوان سمپل هایی، الگوهایی از آنچه که هنوز به ندرت در سینمای بلند، در فیلم های بلندمون داریم تأکید میکنم. فیلم سوناتی از زنان خوب یک جلوه است که مشخصاً به سرکوب، سلاح، میلیتاریسم میپردازه، ولی زمان و مکان نداره. یعنی اینگونه نیست که بگیم دو شخصیت زنی که در یک خانه توی این فیلم یکیشون منتظره و پیگیر مردی است که گم شده و از بیرون و خیابون صدای شلیک میاد، مشخصاً مربوطن به مثلا ایران بعد از 1401. نه، لباس نظامی که به نظر میاد متعلق به مرد بوده، یکی از شخصیت‌ها به تن می‌کنه، لباس بسیار قدیمی است، اصلا مربوط به زمان کنونی نیست. اما فیلم به مفهوم، به جوهره میلیتاریسم، اعدام، خشونت و سرکوب می‌پردازه، از جمله با مکس بر اون تابلوی مشهور فرانسیسکو گویا که برای اینکه به هر حال پادکسته و بتونم از نظر تصویری تو ذهنتون اینو بسازم تجسمش کنید، همون تابلویی که یک نظامی رو در مقابل افرادی که داره کنار دیوار اعدامشون میکنه با چشمان ترسان و هراسان نشون میده که معمولا توی چاپ ترجمه فارسی رمان خرمگس خانم اتل لیلیان وینیش، نویسنده ایرلندی، این تابلوی فرانسیسکو گویا همیشه روی جلد کار شده، در به ویژه ترجمه خسرو همایون پور در تمام چاپهاش از قدیم، از پیش از انقلاب 57 تا امروز. اون نقاشی یک جایی در فیلم نقش داره و بعد به تدریج تاکید میشه روی خود فرد شلیک کننده، خود فرد به اصطلاح عضو جوخه اعدام، و از این طریق فیلم یک فضایی میسازه که به طور کلی مفهوم سرکوب و بعد از اون طرف نوع گریز جامعه زنانه به نمایندگیش این دو زن از این مفهوم سرکوب، سرکوبی که حالا توسط یک مرد نظامی اعمال میشه. ببین چقدر ظرافت تو همین توصیف کلی که تازه سعی کردم راز فیلم رو خیلی برملا نکنم وجود داره. یعنی اون چیزی که فیلمه داره به عنوان رویکردش مفهوم سرکوب و رهایی دو زن که به هم علاقمندم هستن از این سرکوب تصویر میکنه. نمونه بعدی فیلمیست به نام انار، ساخته مهرداد جلالی که خود جلالی جایزه بهترین فیلمنامه رو براش گرفت.
این دیگه کجا بوده؟
اینا کجا آوردی؟
اتفاقی که نیفتاده.
میخواسته از این بریزه تو لیوان هم کلاسیش.
آخه برای چی میخواستی این کارو بکنی؟ با تو هم؟
داد میزد.
آخه عزیز دلم، اگه داد میزد چرا نیومدی به خودمون بگی؟ میدونی اگه ماهان اینو میخورد؟
خانم این بچه شما هر بار باش حرف میزنی یه بارم جواب نمیده. اونا برگشته داد زده.
مادر یه فکری باید برای وضع این بچه بکنید.
چیکار کنم؟
امیر یه لحظه ببر بیرون وایسا.
فیلم انار با موضوع بسیار عجیبی که تو همین برشی که ازش شنیدینم فکر میکنم مشخص باشه بسیار ظرافت داشت، هم خود فیلم و هم نوع طرح مضمون خشونت و سرکوب توش که به هیچ وجه با تصوری که الان از شنیدن این واژه ها دارید نمیخونه. یعنی جلوه خشونت رو تو رفتار یک بچه نشون میده که وابستگی فراوانی داره به گلدونی که مادرش موقعی بهش داده، نهال انار توشه و فکر میکنه که این گلدون با وجود اینکه گیاهش خشک شده قراره براش انار بده، و اینکه خود این بچه چه جوری حساسیت داره به مسئله خشونت و چه عمل کردی در واکنش به این عمل کرده خشونت آمیز نشون میده خیلی تکون دهنده است توی فیلم. میخوام تاکید کنم که خود جایزه دادن به این فیلم نامه هم نگاه خیلی دقیق و ظریفی میخواد، به خاطر اینکه این جلوه هایی که دارم میگم در فیلم نهانن و آشکار نیستن که بگیم مستقیم داره مثلا درباره خشونت خانگی حرف میزنه یا درباره خشونت مرد سالارانه بیانیه صادر میکنه. این ظرافت در هر دو وجه خود فیلمنامه و هم جایزه دادن بهش قابل تاکیده. فیلم بعدی که پیشتر توسط ایفما هم معرفی شده بود، متهم اظهار پشیمانی نکرد، ساخته رامین سلطانیه که جایزه تندیس ایسفا رو به عنوان بهترین فیلم گرفت. همچنین کاندیدای خیلی جوایز مهم مثل بازیگری و کارگردانی بود.
تو زندان خیلی از بچه‌هایی که مثلا سر اعتراض دستگیر شده بودن خیلی ناامید بودن، فکر می‌کردن دیگه بیرون خبری نیست. یعنی اینطوری به من میگفتن، خوش همشون اینجا بودن، صدای مردم رو میشنیدن.
طبیعیست که اسم این فیلم جمله متهم اظهار پشیمانی نکرد به نظرتون آشنا میاد. بله، جمله ایست منصوب به یلدا آقا فضلی، معترض 19 ساله‌ای که در جریان خیزش زن زندگی آزادی در 4 آبان حوالی خیابون انقلاب تهران بازداشت شد و 20 آبان جان باخت، که خیلی مشهوره به این عنوان که صداش منتشر شد که میگفت رو گزارش پرونده خودش توی بین پرونده‌هایی که رو میز حضرات بوده دیده که نوشتن متهم اظهار پشیمانی نکرد و خرسند بود از این گردن فرازی که در مقابل فشارهای نیروهای امنیتی و قضایی اظهار پشیمانی نکرده. این فیلم با جزئیات مثال زدنی به وضعیت یه پسر زندانی، پسر جوانی که میاد از زندان موقتاً بیرون و تلاش مادرش و خانوادش برای اینکه دیگه نره به تجمعات اعتراضی میپردازه. خیلی انتخاب ساختارش و منظری که از اون منظر نگاه میکنه به اعتراضا خیلی منظر به خصوصی است و تا پایان هم سعی میکنه که به همین منظری که انتخاب کرده وفادار بمونه و در این حال یک ادایدین تاریخی است به نقش و جایگاه مادران جوانان معترض.
خب با این توضیحات که آخرش به فیلمی درباره اعتراض‌های سال 1401 منتهی شد، میریم سراغ بخش پایانی این پادکست. تو شماره‌های اخیر مهدی صدرنژاد از اعضای تحریریه نشریه فارسی، انگلیسی و فرانسه زبان دفترهای پیش از سقوط برامون گزارش اون روزهای پرالتهاب جنبش مهسا رو از دل همین نشریه میخونه. مجموعه ای که با عنوان روزشمار انقلاب 1401 به کوشش رودابه تاجیک و فرزان خرمدین تو این نشریه چاپ انتشارات ناکجا در پاریس منتشر شد. با هم بخش بعدی روزشمار رو میشنویم که به ادامه اتفاقات جنبش از 2 مهر 1401 میپردازه.
روزشمار انقلاب 1401،
شنبه 2 مهر 24 سپتامبر. اولین شهر ایران طعم آزادی را چشید، هرچند اندک. اشنویه به دست مردم افتاد. ماموران گریختند و شهر را به مردم دادند. هر روز بر تب اعتراضات افسوده می شود. زنان و مردان دست در دست هم در خیابانند. ایده های تجزیه طلبی در حاله تردید است. مردم دارند هم را باور می کنند. کسی اینجا دعوی جدایی ندارد. یعنی همه این سالها دروغ می گفتند. حسین نادری شاعر مذهبی برای نجات جان دختری سینه سپر کرده، باتون به سرش خورده، مجروح شده. حسین رونقی امروز به داد سرا رفته. آنقدر کتکش زدند که از حال رفته. جان حسین در خطر است. توییتر حسین را از یاد نمی برد. یک شنبه 3 مهر 25 سپتامبر. حکومت خود بنزین بر آتش اعتراضات می‌ریزد. چند روز قبل حدیث نجفی در مهر شهر کرج به دست نیروهای سرکوب کشته می‌شود. دفن می‌شود. یزد امشب به پا خواست. اول گروه‌های کوچکی بودند، بعد کم کم بزرگتر شدند. ایرانیان لندن و پاریس برابر سفارت ایران تظاهرات کردند. به فارسی پلیس انگلیس و فرانسه را که نمی‌گذاشت به ساختمان سفارت حمله کنند، بیشرف بیشرف خواندند. بعد از این همه اندوه مجالی شد که لبخندی به لبمان بیاید. مام وطن به عزای دختر دیگرش نشسته است. دوشنبه 4 مهر 26 سپتامبر. شعار و ناسزا از پشت پنجره ها شروع شده. طلایه‌دار این اتفاق اکباتان تهران است. ساختمان ها زیادند. مامورها گیج شدند که از کدام خانه صدا می آید. معلوم نیست. به خانه ها شلیک می کنند. فیلمی بیرون آمده که زنی دارد فیلم می گیرد. به پنجره خانه شلیک می کنند. شده بربدی دست دیوان دراز. سه‌شنبه 5 مهر 27 سپتامبر. خبری به گوش رسیده که سرهنگ کوچکزایی رئیس پلیس چابهار به دختری 15 ساله تجاوز کرده است. هنوز خبرش نپیچیده. مردم در غم حدیث نجفی‌اند. فیلمی بیرون آمده که دختری دارد موهاش را می‌بندد که به اعتراض برود. همه می‌گویند او حدیث بوده. بعد تکذیب می‌شود. چهارشنبه 6 مهر 28 سپتامبر. زنی به نام دنیا راد عکس خودش را منتشر کرد که با دوستش در قهوه خانه بدون حجاب صبحانه می خورند. پلیس ها دستگیرش کردند. جامعه مشغول به این ماجراست تا شب. دانشگاه ها آوردگاه هول است. تب و تاب ها بالاست. حراستچی ها با مماشات برخورد می کنند. از دانشجو ترسیدند. با دانشجویان تماس می گیرند. با خانوادهشان نیز. تهدیدشان می کنند. خانواده ها نیز ترسیدند. نیمه شب است. فیلم آواز خواندن پسری جوان در توییتر پخش شده. اسمش شروین حاجی پور است. آهنگ برای دست به دست می شود.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم خواهرت خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن.
تا صبح همه شنیدندش. سنگ اول را شروین زده. ترانه ای نوشته شده از توییت های مردم که در مدت کوتاهی چندین میلیون بار دیده می شود. هشتگ مهسا امینی رکورد تاریخ توییتر را جابجا می کند. از 100 میلیون بار گذشته و همچنان پیش می رود. اینترنت از 12 شب تا 4 عصر وصل است. حتی سایت های داخلی باز نمی شوند. پنجشنبه 7 مهر 29 سپتامبر. شهرها همچنان شلوغند و تعدادشان هر روز بیشتر می شود. پدیده بعدی پس از رشت قم است. قم جواب سرکوبگرها را با کوکتل مولوتوف می دهد. آخوندها چند روز است در سطح شهر دیده نشدند.
خب به پایان اپیزود 39 پادکست صدای کانون رسیدیم و مثل همیشه من ازتون میخوام که نظرتون رو تو شبکه‌های اجتماعی حتما برامون بنویسین یا به ما ایمیل بزنید به آدرس podcast@ifma.net. سردبیر صدای کانون امیر پوریا، بخش کتابنما امیر عزتی، بخش ضد جریان مهشید زمانی و من نسیم معصومی مجری این برنامه بودم. مرسی که همراه ما بودین، مرسی که صدای کانون رو شنیدین.